أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم بله وجود لایق باید بسوار کن بله وجود لایق و انبسام تجزی اصلا خارج عقل لبساطته ولا جنس له ولا فصل ولا حتی له کما علمت و هو الذي يلزمه جميع الكمالات. و به يقوم كل من الصفات فهو الحي العليم المريد القادر السميع البصير المتكلم بذاته لا بواسطة شيء آخر بهی یلحق الاشیاء کمالاتها کلها بل هو الذی یظهر تجلیه و ترقیه فی الصور. در دنباله مطلب گذشته مرحوم آخوند جمیع کمالات چه کمالات ذاتی یا کمالات وصفی و یا کمالات فعلی هر سه این مراتب را که در کمالات ذاتی به کمالات اسماء تعبیر میشه، اسماء و صفات و افعال، تمام اینها حقیقتشون همون حقیقت وجود واحده و این حقیقت وجود واحد در صور مختلف به ظهورات متفاوته در میان و اون جنبه قهاریت پروردگار که اون استیلا و نفی غیریت است، غیرتش غیر در جهان نگذاشت. این نفی غیریت که از او تعبیر میشه به نیروی قاهر و قهر اول، این غیری، این غیرت به نفی غیریت، این موجب میشه و این خیلی مسئله مهمی است. در آیات قرآن هم نسبت به این مسئله اشاره شده دیگه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. این مسئله، مسئله ابراز و اظهار قهر اوله، یعنی اون مسئله غیریت، غیرت شرک را نمی‌بخشد. ولی حالا اگر از شرک شما در آمدی، موحد شدی ولی گناه کردی، عیب نداره، این که عیب نداره، میبخش. اما اگر شرک انسان ببرزه، این مسئله شرک، این چیه؟ با غیرت او منافات پیدا میکنه. و ما این مطلب رو هم در میان خودمون این مسئله رو مشاهده میکنیم. فرض کنید که یک نفر میاد با انسان همراهی میکنه، نزدیک میشه، ولی همزمان با این با شخص دیگری هم هست. خب انسان چی؟ نمیتونه قبول بکنه دیگه. سلام. اما اگر این شخص میاد با انسان رفیق میشه، یعنی رفاقت را در انحصار انسان قرار میده. ولی خب حالا گاهی اوقات یه خطایی هم میکنه، انسان خیلی توجه نمیکنه به اون خطا. و این همون مسئله غیرتی است که از مظاهر غیرت اوست، اون تا غیرت جزئی. این غیرت که عبارت است از قهر اول و استیلا و اشراف اسم قهار بر همه عالم، بر همه ظهورات، بر همه مراتب، این موجب می شود که تمام اشیا اون جهت استقلالی خودشون را از دست بدن و به جهت عالی و رحمتی در بیان. لذا با وجود استقلال دیگر در اونجا قهاریت معنا ندارد و با وجود قهاریت دیگر استقلال دیگه معنا ندارد. خب این مال مقام ثبوته. بعد در مقام اثبات این مسئله همونطوری که مرحوم آخوند می فرماین در دو مرتبه منصه ظهور پیدا می کند. یکی در قیامت صغرا که انتقال از عالم شهادت به عالم غیب است، از عالم حیات به عالم برزخ، که در اونجا خطاب لمن الملک الیوم لله الواحد القهاری که در اونجا میاد. خطاب دوم که مربوط به قیامت کبراست، اون زمانی است که همه مبعوث میشن و همه از قبر خارج میشن. اونجا هم که قیامت قیامت کبراست، اون جنبه تجردی موجب می شود که انسان اون وجود استقلالی خودش را دیگر از دست بده و خود را تمام اون چرا که در این عالم، در این دنیا از نفسانیات و تعلقات امثال ذالک، از همه اینها داشت، همه را رها کنه و خود را فقیر و بیچاره و تهی ببینه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. الاخلاء، اینا همه تعلقات دیگه. الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه به کل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنیه. اینا همه قطع تعلقاته. ادراک عدم استقلالیت در قیامت کبرا برای انسان ظهور پیدا میکنه. درست شد؟ خب به این وجود همه اشیا صورت پیدا میکنه، به این وجود همه سمعها در عالم تحقق پیدا میکنه، همه بصرها به این وجود تحقق پیدا میکنه و به همون وجودی که اون وجود خودش سمع است، اون وجود خودش بصره، اون وجود خودش کلام است، اون وجود خودش اراده است، اون وجود به سمع کلی و اون سمع کلی به همه سمعهای جزئی، اون وجود به بصر کلی و بصر کلی به همه بصرهای جزئی، تا اینکه تمام مراتب کثرت با ذوات و با صفاتشون در خارج تحقق پیدا میکنه. پس همه اینها برگشتش به همون وجود اول، به همون سمع اول، به همون بصر اول و به همون چیز و به همون ادراک اوله. اگر خدا توفیق بده انسان این معنا را بفهمه، انسان این قضیه را متوجه بشه که چطور تمام این سمعها همه یک سمع، همه این دیدنها همه یک دیدن، حجاب از چشمان انسان کنار بره و اون حقیقت واحده را انسان ادراک بکند خیلی اوضاعش عوض میشه، خیلی مدرکاتش تغییر پیدا میکنه. علت این که ما این همه بالا میریم پایین میان تو سر هم دیگه میزنیم به خاطر این که به حمد الله و منه این پرده افتاده و ما از حقیقت غافلیم و نمیدانیم که این عالم چه عالمی است، این حقیقت چه حقیقتی است، این واقعیت چه واقعیتی است. و همه این گرفتاری های ما مربوط به جنبه استقلالی واقعش همینه، واقعش همینه. و این قضیه درست بشو نیست، با فلسفه هم درست نمیشه و هرچی خوندن و مطالعه درست نمیشه. بله انسان نزدیک میشه، نزدیک میشه مسئله، ولی مسئله حل نخواهد شد الا به شهود و الا به وجدان، انسان اون واقعیت را ادراک کنه و لمس کنه. وقتی که در این صورت نگرشش عوض میشه، گرچه تکلیفش به حال خود باقی میماند. و اینجا جای جمع، مقام جمع این است که حفظ وحدت در عین اشتغال به کثرت و در عین تکلیف به کثرت. ولی این تکلیف به کثرتی که در اینجا میاد با اون تکلیفی که قبل از این شهود زمین تا آسمون تفاوت میکنه. این تکلیف دیگه تکلیف خالصه، تکلیف پاکه، تکلیفی است که مزج با هوا و هوس نیست. تکلیفی که قبل هم میگفتیم که بعد ما مکلفیم، بعد دیگه چه کنیم دیگه، تکلیف است و الا ما این کارها رو نمیکردیم دیگه، بعد دیگه بالاخره باید به تکلیف عمل کرد. خب این به تهاری میگم به تکلیف عمل کرد چی گفتی؟ من برو به کاره. خب چی بود تو که من میگفتی حالا میخوام به تکلیف عمل کنم دیگه؟ برو من آوار بشی، به جای اینکه بیای ریاست کنی برو توی مسجد فقط نماز جماعت بخون. چیا؟ تکلیف اسلام در خطر است، بیزه اسلام در خطر پر شده. من تو از خب آقا اون کسی که به تکلیف کرده و همون الان داره میگه برن نماز، نه آقا اصلا نمیشود، نه خیر. این همه باره چیه؟ این تکلیف مزج با هواست. اون تکلیفی که بعد از این قضیه میاد، اون تکلیفی که انبیا میارن، اون تکلیفی که پیغمبر با خودش میاره، اون تکلیفی که بعد از شهود برای انسان میاد، ما بین المشرق و المغرب تفاوت داره و این السماء برد. این تکلیف دیگه تکلیف خالصه، این تکلیفی که آن میخواد در بره از زیرش، میگه پیش نمازی هم زیادیه در بره بابا بریم به کارمون، هی میکشنش، هی داره میره میکشنش، اون جان میده واسه این، اما این در میره میکشنش، خیلی تفاوته. و اگر این مسئله برای انسان روشن بشه دیگه کارهای انسان، افعال انسان، ارتباطات انسان، رفت و آمد و معاشرت های انسان، همه اینها چی میشه؟ سبقه الهی به خودش میگیره، سبقه الهی به خودش میگیره. شخص را تنبیه میکنه، ولی در این تنبیهش رأفت خوابیده، نه اینکه در این تنبیه دقیقه خالی کردن نمیدونم احقاد و اون خلاصه مراتب که نمیتونه بیاد، این درکات نفس در این خوابیده، نه، همه اینها چیه؟ به خاطر این کیفیت نگرش، این نگرش و اون نگرش یکیست. اینجا دیگه مولانا خیلی دیگه بیداد میکنه و میگه دو تا زنبور هر دو یه چیزی میخورن، یکی عسل میاد یکی نمیدونم زهر میشه، دو تا آهو همه یه علف رو میخورن، یکی تبدیل به مشک ختن میشه، یکی تبدیل به چیز، دو جور هر دو جور دو جور دو شخص هر دو دو ازدواج میکنن، یکی ازدواج ازدواج روحانی است الهی است، یکی ازدواج ازدواج شهری مادی است، دو جور معامله میکنن، این معامله معامله دنیایی است، اون معامله معامله خدایی است. و دیگه در این زمینه چرا؟ چون تبدل ذات شده، این تبدل ذات تبدل آثار ذات رو داره، پس بنابراین باید به این ارزش وجود و حقیقت وجود پی ببریم ها. که این حقیقت وجود یک حقیقت خالص و پاکی است که اون حقیقت خالص و پاک هیچ گونه شاعبه از کثرت درش نیست، وقتی که میاد در لباس کثرت نفس و مزج می شود، وقت این دیگه تغییر و تحولات دیگه در او چی پیدا میشه. امیرالمومنین علیه السلام در این قضیه سمع واحد و سر واحد که واحد عباراتی داره اون حضرت و ائمه نسبت به این مسئله عباراتی دارند که همین مسئله از می شود که انهو به هویت ای مع کل شیء لا به مداخلته و مزاوله و به حقیقته ای غیر کل شیء لا به مزایله، از می شود که و همینطور سایر خطبه اون حضرت که حکایت از اون حقیقت لا به شرطی مقسمی دارد، نه لا به شرطی اطلاقی قسمی، چون لا به شرط اطلاقی قسمی خودش حد است و اطلاق خودش قیده. لا به شرط این کلام امیرالمومنین علیه السلام عین مسئله وحدت وجود و وحدت موجود است که در وحدت وجود یک حقیقت در همه مراتب است و در وحدت موجود یک تشخص، و چون تشخص اختصاص به ذات وجود دارد پس بنابراین موجود هم در خارج یکیست، گرچه صورش متعدد است. اون چه که نه این که موجودات متعددند، موجود در حقیقت و در خارج یکیست. ما آمدیم اعتبار کردیم جدا کردیم وجود انسان رو، یه موجود، وجود غنم، وجود بغل، اونها رو آمدیم دستبندی کردیم تا وجودات متشخصه خارجی هر کدام از اینا یک وجود، ولی همه اینها به اعتبار معتبر است. اگر شخصی چشمش باز بشود کل عالم وجود را یک واحد می‌بیند که آن یک واحد در حرکات مختلف، این دست بنده رو شما ملاحظه بکنید، این دست چند تا، 6 تا که نیست، یک هم یکی دارید که می‌بینید. الان ببینید من انگشتامو دارم حرکت میدم، این دست که الان در انگشت حرکت میکنه حرکت چند تاست؟ حرکت 5 تا 6 تا، در تعداد هر انگشتی یه حرکتی وجود داره دیگه، و خود این مچ هم، اینم خودش یه حرکت داره، در حرکت در جهات مختلفی انگشت میره بالا میاد پایین، این جمع میشه این باز میشه، این در حالتی که چیه؟ دست واحده. این مسئله برای ارباب شهود در قضیه وحدت وجود و موجود این قضیه روشن میشه که در تمام عالم هستی، در تمام عالم هستی اون چرا که در مقام شهود میبینن که عبارت هست از اسما و صفات، نه اون چرا که مربوط به ذات قابل دیدن نیست، همین که میبینن یعنی چی؟ تنزل پیدا کرده. اون چرا که در مقام شهود میبینن حکایت هست یک ذات واحد می کند و یک موجودیت واحد، که هیچ کدام از این ذوات مختلف و ظهورات و اشکال مختلف جدای از یک دیگر استقلال ندارن. این الان انگشت جدای از این نیست، این چسبیده به این، حالا گرچه خوش جدا کرده ولی بالاخره چسبیده به این، همینطور تمام اینا به این مد چسبیدن و همه ید واحد را تشکیل دادن. ید واحده کل عالم وجود ماده و مجرد در ارتباط با یکدیگر و در تعلقات یکدیگر حکم خیط واحد را دارد و حکم از می شود که حبل واحد را دارد، که این حبل از اینجا تا اینجاست و دارای چیست؟ دارای اقسام نیست. این معنای کلام امیرالمومنین که می‌فرماید داخل فی الاشیاء لا بالممازجه و خارج عن الاشیاء لا بالمفارقه یا لا بالمزایله، این معناشه که اون حقیقت واحد با اشیاء، نه خیر، عین اشیاء، داخل فی الاشیاء، داخل در اشیاست ولی مزج نیست. چرا مزج نیست؟ چون مزج حکایت از دوئیت میکنه. شما شکر را با آب مزج میکنید، خب شکر یک چیزه، آب هم یک چیزه، تبدیل به شربت میشه. یعنی خدا مثل شکری که میره تو آب همش میزنید؟ نه، این ورودش در اشیا به ممازجه نیست. وارد هست یا نه؟ بالاخره وارده دیگه. وارد با خارج فرق میکنه تو نی؟ ما یه ورود داریم جناب آقای نوری، یه خروج داریم، اتفاق کردیم. این دوتا جاش نباید عوض بشه. این مسئله در باره چیز میفهمد که داخل، داخل است، خارج که نیست. حالا خب معنی خروجش حالا بعد، فعلا داخله. این داخل بودن در اشیا با مزج نیست. این چه نوع دخولی میتونه باشه بدون مزج؟ این چه میتونه باشه؟ بالاخره هر چه شما بگیرید جنبه مزج که پیدا بکند این دوئیت صدق میکنه. پس این دخول بدون مزج عبارت از نفس ذات و نفس شیء است، منتها به تحلیل عقلی یه جنبه ماهیت بهش میدیم، از اون ذات و از وجود جدا میکنیم، اون وجود رو معرا میکنیم و حمله بر این میکنیم، بلعرض عارض بر این میکنیم، میگیم زید موجود. این زید موجود، این وجود چیه غیر از اون زید که چیزی نیست؟ پس این زید در این وجود در زید است، نه به مز بلکه خود زید است. این وجود در این فرش است، نه اینکه داخل در فرش شده، بلکه فرش از او وجود پیدا کرده. این وجود داخل در این شجره است، لذاست که از این شجره صدای انالحق بیرون میاد. خدا این شجره را بهش افاضه انالحق نکرده، این که هنر نیه. شما بردارید که توی یک بوغ بکنید که اون صدا تو انالحق در میاد، بردار کنید، نه، از شجر انالحق در میاد. شما چشم نداری، خدا به چشم داده. این خدا کاری که کرد در اینجا با حضرت موسی، انالحق رو به شجر نداد، چشم اینو باز کرد، چشمش باز شد، اون انالحق رو شنید. چرا انالحق رو شنید؟ چون داخلون فل اشیا، داخلون فل اشیا لابل ممازجه. از این کاسه‌ای که در دست من هست، از این لیوان، از اینم انالحق در میاد. اگر شما گوشتون رو قشنگ باز کنید، چیز بکنید، میبینید این الان داره میگه انالحق. اونطور بایستی که دستکاری بشه قضیه، ولی این داره انالحق، این بیچاره داره انالحقش میگه، این داره وظیفش انجام میده. موسی نیست، مرحوم حاجی میفهمه خدا رحمتش، موسی نیست که دعوی انالحق شنود، و نه این زمزمه در شجری نیست که نیست، در هر شجری این زمزمه هست. حفاظهی که خدا کرده به حضرت موسی پرده رو برداشته، همین، فقط در مقام اثبات، در مقام ثبوت کاری نکرده، فقط در مقام اثبات حرکت کرده، پرده رو برداشته. گوشش چی میشه؟ اون گوش وقتی حق رو شنیم، درست؟ ما نه، ما پرده افتاده، ما نمیشنویم این انالحق رو، و الان این درختهای فیضیه همه دارن انالحق میگن، همه اون اکالیپتوسش نمیدونه، درخت توتش اون نمیدونه، درخت چیچی چنارش کاجش، همه دارن انالحق میگن. درست شد؟ منتها خدا باید به انسان توفیق بده که این انالحق را بشنود، این انالحق را بشنود. و ام من شیئن الا یسبح بحمده، معناش اینه ظهور اسماء کلیه در مظاهر، چون ظهور به عدد اسما و عدد صفات تجلیات مختلفه داره، تسبیح های مختلفه داره بر اساس اون حقیقت اسمیه و اون وصفیهی که الان این تشکل خارجی رو این به وجود آورده. از چیز مهمی نیست، تمام عالم دارن میگن لا اله الا الله، خیلی چیز عادیه، چون او داره میگه، اینا که نمیگه، همه عالم دارن میگن سبحان الله، این چیز مهمی، چون اون داره میگه، همه عالم دارن میگن الحمدلله، همه عالم دارن میگن لا اله الا الله، همه عالم دارن میگن الله اکبر. و این چیست؟ و این چیزی نیست جز همون چی؟ داخلون فی الاشیا لا بالمماتجه، خارجون علی الشر لا بالمزایله، که معنای این است که اون حد نمیپذیرد. انشاءالله بخونیم اینجا دیگه هر چی بگیم، ما چیزی بلد نیستیم. چا؟
افرادی که شروع میکنن اعضای بدنشون، داخل سایرین رو میگه دلالتی بر این که این نفسش تحول پیدا کرده از نفسانیت و علیت اومده بیرون نیست.
نخیر
فقط یه کشفیه که داره
مثل اون مسئله نفسانیت یا مسئله دیگه است. اون خیلی هنوز کار داره. این فعلا خب به دفعه پردهی برداشته شده. والوجود لا یقبل الانقسام و تعجزی اصلا. وجود قبول انقسام و تعجزی نمی کند چون واحده، نه خارجن قبول انقسام می کند و نه عقلا. عقل نمی تواند وجود را تقسیم کنه، عقل می تواند ماهیت را تجزیه کنه نه وجود را، چون بسیطه، جنس نداره، فصل نداره، فصل حد نداره. و هو الذی یلزم جمیع الکمالات، اما جمیع کمالات وجود را لازم دارند. و بهی یقوم و کل من الصفات، این صفات قائم به وجود است. فهوال حی، این وجود حی است، این وجود علیم است، مرید است، قادر است، سمیع است و بصیر است و متکلم به ذاته، ذاتن اینطور است، نه واسه شیء دیگر. بهی الحق الاشیاء کمالاتها کلها، به واسطه وجود است که ملحق می شود به اشیاء کمالاتش، همه کمالات به واسطه وجود ملحق به اشیاء می شود. بل هو الذی یظهر به تجلی و تحوله فی صور مختلفه به صور تلک الکمالات، بلکه یه خود بریم بالاتر، اصلا وجود است که ظهور پیدا می کند با تجلیات خودش و با تحولاتی که در خودش به وجود میاره در صور مختلفه، به این صورت کمالات اصلا خود وجود تجلی پیدا میکنه. و یسیر و تابع اند زوات، پس این وجود تابع برای چی میشه؟ برای زوات در اینجا میشه. لعنها ایزن وجوداتون خاصه، چون خود زوات اینا همه وجودات خاصه هستن. و کل طال من الوجودات الخاصه مستهلکن فی وجود قاهر سابق ملک، هرچه از ناحیه معلوم شما از وجودات خاصه در نظر بگیرید، این در وجود قاهر که ما فوق اوست فنا پیدا می کند و استهلاک پیدا می کند. این ولکلو مستهلکتون فی احدیت الوجود الحق الالهی، این همینطوری بالا میره بالا میره تا مستهلک میشن در مقام احدیت وجود، در اونجا دیگر اسم و وصفی راه ندارد و فقط خود ذات است. احدیت الحق الالهی که مزمهلتون فی قهر الاول، که تمام این علمی شود که وجودات خاصه و تمام این از می شود که کل مزمهل میشن در قهر اول، در اون جنبه قاهریت و جلال و کبریاییت او، که اونجا مرتبه از می شود که اندماج و مرتبه محو و مرتبه فناء همه صور و همه مظاهره. فهو الواجب الوجود الحق، فهو الواجب، پس او واجب است، واجب الوجود است و حق است سبحانه و تعالی، از ثابت و به ذاته، خودش ثبوت دارد به ذاتش و اثبات غیر را می کند. الموصوف به اسماء الالهیه، آن وجود موصوف اسماء الالهیه است و موصوف است به صفتهای ربانیه. المدعو به لسان الانبیاء و الاولیاء الهادی خلقه و الازاته، که به لسان انبیاء و به لسان اولیاء این که الهادی هدایت میکند خلقش را به ذات خودش. اخبر به لسانهم، خداوند متعال به لسان اونها این چنین خودش را توصیف کرده که انهو به هویتهی، با هویت خودش و با وجود خارجی خودش که همون هویتشه، با هر چیزی، اما نه به معنای این که در او داخل شده و مزاوله و امتزاج پیدا کرده است، و به حقیقت خودش، اون حقیقت سقع، سقع ذات و هو هویت و هویه هو هویت، اون عالم هو و عالم هو هویتش غیر کل شیئن، غیر از هر چیز است. لا به مزایله، نه این که این غیر از اوست، خودش را در این اشیا مخفی نگه می‌دارد. شما خدا را نمی‌بینید ولی صور را می‌بینید. این معنای ایجاد وجود علت در معلول، شما در معلول علت را نمی‌بینید ولی اون تو اون گوشه اون علت خوابیده، اون باطن معلول رو شما نگاه کنید می‌بینید در همونجا علت است، با اینکه او اینها را اشیا را اظهار می‌کند. و اعدامه لها فی القیامت الکبری،
در قیامت کبرا که اینها را اعدام میکند، ظهور او به وحدته، این که خدای متعال به وحدت خودش ظاهر میشود و قهر ایا و اینها را مقهور خودش قرار میده، به ازالت تعیناتها، تعینات را از اینها میگیرد و سماتها، نشانه ها را میگیرد و جعلها متلاشیه. چیم؟ نه، اون ربط موجب میشه که دیگه تعیونی احساس نشه، یعنی جهت تعیون، نه اینکه تعیون ندن، تعیون نشه که هم تو بهش میرفتن. اون جهت ظهور اون به اصطلاح، مثل اینکه فرض بکنید که یه شخصی در اینجا چیز هست، شخصی دارای قدرت و قوت و فلان و این به اصطلاح چیزها هست، بعد شما فرض کنید که با یک حرکاتی، با یک دارویی، با یک چیزی به اصطلاح وسیله ای، این را مسلوب الاختیار و مسلوب الاراده نگه دارید که هیچ در خودش احساس قدرت نمی کنه. قدرت داره، نه اینکه نه، یعنی شما قدرت را ازش میگیرید، یعنی در واقع میشه چوب، نه قدرت داره، او نمیتواند این قدرت را دیگه اعمال کنه. التفات کردید در قیامت، قیامت همینه، تمام این تعینات و اینها همه هست، نه اینکه نیست. انسان میبینه این تعینات همه کشک بوده، یعنی فواصل کل یوم حدید در اینجا میاد، ولی اگر همه تعینات همه گرفته بشه، اون دیگه چیزی دیگه باقی نمیمونه، در حالتی که همه وجودات همه با اون اوصاف خودشون هستن و با اوصاف خودشون هشت پیدا میکنن، با همون ملکاتشون هشت پیدا میکنن، با همون مکتسبات خودشون هشت پیدا میکنن، نه اینکه همه مکتسبات و اون زوائد و اینها همه حق میشه، خب میشن همه مجرد همه پیغمبر میشن دیگه، خیلی عادیه دیگه. خطاب بیاد همه کفر رو بگیره، نمشرک رو بگیره، حسد رو بگیره، کینه رو بگیره، واسه دیگه جهنم میبره، دیگه دیگه آدم دیگه از این بهتر که پیدا نمیشه. نه مسامحه همین به همین معنا، به همین معنا که این ظهور در اینجا به شکل تجددی خودش در میاد. بله کما قال لمن الملک الیوم لله الواحد القهار و کل شیء هالک الا وجهه. و فی الصغرا در قیامت صغرا تحول است از عالم شهادت به عالم غیب. چنین بود فکما ان وجود تعینات الخلقیه، همچنان که وجود این تعینات در عالم خلق، اینها انما هو به تجلیات الالهیه فی مراتب الکسره، به واسطه تجلیاتی است که خداوند متعال در عوالم مادون و در عوالم اسما و صفات میکنه و این وجودات متعینه پیدا میشه. کذالک زوالها، زوال اینها، زوال این تعینات خلقیه به تجلیات ذاتیه است در مراتب وحدت، این به صورت تعینات این چیز میشن. البته برای کسانی که خب اینها واقعا سالک هستن و راه خدا را میرن، این زوال زوال تکوینی است، اما برای غیر از این ارواد این زوال زوال اعتباری است، این باقی میماند این تعینات، اما استقلال اینها از بین میره و ادراک این که خلاصه این تو این عالم خلاصه هیچ کاره بودن. فالماهیات صورن کمالاته و مظاهر اسمائه، ماهیاتی که در این عالم هست همینا صور کمالات اوست، چون او خودش را به این صور در آورده و مظاهر اسماء اوست و همه اینها مظهر اسماء او هستند، اسم علیم، اسم قادر، اسم حی، اسم فرض کنید که مرید، اسم قاهر و صفاته. ظهرت اولا فی العلم ثم فی العین، اولا در ناحیه از می شود که تعین علمی پیدا شده، بعد در تعین خارجی اینها پیدا شده، در عالم در اون علم ربوبی اول این صور ماهیات پیدا شدن و مظاهر اسما، بعد تعین خارجی پیدا کردند و کم کم در عالم خارج تعدد چیز پیدا می کنن که مقام اجمال و تفصیل به اینها تعبیر می شود. و کثرت الاسما و تعدد صفات، کثرت اسما و تعدد صفات و این همه مظاهری که در عالم هست و تفصیل این اسما و صفات در عالم شهادت غیر و قادهت فی وحدت الهیه، تمام اینا ضرری به اون وحدت اون حقیقت نمی رساند و اون به وحدت خودش باقی است و انسلام پیدا نمی کنه و کمالات سرمدیه کمان پیدا شد.
در عالم برزخ هم این در مورد
انکشاف حقیقت هست به طور تام؟ نه تام، اون در قیامت.
یعنی ممکنه که کسی در عالم برزخ هم بره؟
بله، باز با این ملکات شینا هست، با این اوصاف هم هست. هنوز
اون ملکات که سر خودش هست، یعنی
جنبه تجردی هنوز پیدا نمی کنه. اون جنبه تجردی مربوط به عالم قیامت.
پس این شهودی که بعضی از بزرگان کردن که بعضی هنوز تعلق دارن و بواسطه اون تعلقات شدیدی که داشتن هنوز میان در این عالم،
همینه دیگه، هنوز همینه دیگه. یعنی هنوز اون صورت تجردی بر اونها روشن نشده که ول کنن اینجا رو و رها کنن. تعلق دارن به کارشون، به کسبشون، تعلق این احوالات هاشون اصلا ندیه میخور اصلا با خودکی تو از سریع قرب میگذشت ناراحت میشد چرا این هنوز داره میگه آی خیار آی خیار خیار بروش بود هنوز انقدر یاد خیار دوست داشت هنوز دنبال خیار بروشی داره اصطلاح داد میدونم. نه در عالم برزخ این عالم تربیته، این عالم تعلقاته.